گرداننده به خاطر فرارسیدن شب نوبت را به خانم ها می دهد. خانم ابو طالبیان شعری از پروین اعتصامی می خواند. هر که با پاک دلان صبح و مسایی دارد، دلش از پرتو اسرار صفایی دارد. خانم ابو طالبیان این شعر را از بر و با صدایی رسا و زیبا دکلمه می کند و مورد تشویق قرار می گیرد. پس از دکلمه او خانم کوثری غزلی از سعدی را خوشخوانی می کند. بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. آقای زهروند پس از این دکلمه تصنیفی را با صدای خوش اجرا می کند و پس از او آقای رحمانی سرودش را که غزلی به نام آرزوست دکلمه می کند. پس از این دکلمه گرداننده از من می خواهد که خودم را معرفی کنم. می گویم مهمانی هستم از هرات افغانستان. نگاه ها به سوی من می چرخد. مهمانی از آن سوی مرزهای شرقی در شهری مثل همدان برای همه تازگی دارد. کمی در مورد انجمنهای ادبی افغانستان صحبت می کنم و کمی هم در مورد خیام و اینکه خیام در بین شعرا و حکمای ما منحصر به فرد است که او فیلسوفی شاعر است و دیگران عارفانی شاعر. به اقتضای هر شب شعری، شعری از گذشته ها را می خوانم. اولین بار داشتم می گریستم وقتی خدا با دستانش بر صورتم طرحی از لبخند می کشید. فرشته ها حیرت زده اشکهایم را پاک می کردند تا لبخندم صیقل بخورد. داشتم لبخند می زدم که قابیل گفت اینجا جای لبخند زدن نیست و من برای دومین بار گریستم. سومین بار گریستم وقتی زئوس در دخمه های تاریک بر مهربانیم میخندید. من گریستم دوباره وقتی بر پیشانیم مهر بردگی زدند، وقتی جسدم را لای سنگ های اهرام ثلاثه گذاشتند و از خاک من ابوالهول ساختند. گریستم وقتی در میان گرد و غبار سم ستوران لهم کردند و وقتی که صفهای سربازان جنگ های جهانی را آذین بستند. بارها گریستم وقتی توپخانه ها از خانه هایم تپه ساختند و بمب های شیمیایی اکسیژن را فراری دادند. من گریستم وقتی بمب اتم نشان افتخار برادرانم عامل بازدارندگی نفس کشیدنم شد. آری هنوز دارم می گریم در خیابان‌های خاورمیانه و افغانستان دردمند. فرشته‌ها دیگر حیرت نمی‌کنند، می‌گریند. اشتراک کنندگان تشویقم می کنند و از اوضاع و احوال افغانستان و شرایط جدید می پرسند. دقایقی در مورد مسائل جاری افغانستان و ادبیات دو کشور صحبت می کنیم و گمان می کنم بیشتر از سهم خود حرف زدم. پس از من آقای بختیاری شعر شبی در خواب دیدم محرمانه را دکلمه می کند و در مورد این شعر بحث بین سه تن از هزار در می گیرد و بالاخره هیچ کدام حرف دیگری را نمی پذیرد. آقای ابو طالبیان که گمان می کنم پدر خانم ابو طالبیان باشد، شعر زیبایی با عنوان باید انسان بود از دکتر محمد سیاسی را خوشخوانی می کند. من این شعر را برای اولین بار می شنوم و هرچه در اینترنت جستجو می کنم نمی یابم. دکتر محمد سیاسی احتمالاً همان کسی است که کتابی در مورد استاد خلیل الله خلیلی شاعر افغانستان نگاشته است. پس از دکلمه آقای طالبیان، دو تن از شرکت کنندگان با نام‌های ارجمند و کرمی دو تصنیف اجرا می‌کنند و برنامه پایان می‌پذیرد. در پایان برنامه با آقای اوجی احوال پرسی می کنم و از او اجازه می گیرم که گزارش این برنامه را در سفرنامه ام بنویسم. با خوشرویی استقبال می کند. از او شماره تماس می گیرم و تقاضا می کنم که عکس های این برنامه را برایم ارسال کند و با او خداحافظی می کنم. در این زمان مجتبی قندی شعری که در کاغذی نوشته را به من می دهد. به نام عشق، برگ سبزی با استاد ارجمند و هنرمند گرامی عرفان عزیز. گل نشد شانس تو این بار، غزل می ریزم و بروی تو گلستان محل می ریزم. غنچه را از لب خندان تو بر می دارم و به ناز قدمت قند و عسل می ریزم. شعرم اندازه یک لحظه دیدار تو نیست، نغمه می سازم و با عشق مثل می ریزم. عشق من قابل وسعت چشمان تو نیست، تو بزرگی و من از روز ازل می ریزم. ریختم هرچه که دارم و پایت قندی، تو بزرگی و من از روز ازل می ریزم. نمی دانم این شعر فی البداهه سروده شده و یا از غزلهای قبلی آقای قندی است، اما هدیه به این زیبایی مرا به وجد می آورد. از او سپاسگزاری می کنم. حقیقت این است که من برای اولین بار این گونه شعری دریافت کردم. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید، به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین، از طریق دو شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین. دوستان عزیز، بخش دیگری از کتاب از هری رود تا زاینده رود سفرنامه ایران اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی میگیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.
از این که تا بدین لحظه همراهی شما عزیزان داریم خوشحال هستیم. امیدوار هستیم که برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان می‌گردد، چه در بخش نشرات صبحگاهی چه در بخش نشرات نیمروزی، مورد پسند و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. نوبت پخش برنامه ایران در آینه هفته رسیده و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
جمهوری اسلامی ایران به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته مطابق معمول یک شنبه ها. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید در 20 دقیقه پیش رو همراه ما باشید با این برنامه. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طریق سایت هم میتونین که برنامه رو دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در سایت رادیو دری هم آخرین خبرها، گزارشها و گفتگوها پیرامون مسائل روز ایران، افغانستان و سایر نکات جهان در دسترس شما عزیزان هست و همین که میتونین برنامه ها رو بشنوید. خب، برنامه این هفته رو آغاز میکنیم، اما نخست عناوین مهم. دیدار رهبر معظم انقلاب با دستاندرکاران ستاد کنگره ملی شهدای ولایت کهگیلویه و بویراحمد ایران. گفتگوی رئیس جمهوری اسلامی ایران با سران بریتانیا و آلمان. و کسب 17 مدال از سوی ایران در مسابقات جهانی روباتیک و هوش مصنوعی در برزیل. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه هفته گذشته در دیدار دستاندرکاران ستاد کنگره ملی شهدای ولایت کهگیلویه و بویراحمد ایران با اشاره به ترفند بدخواهان ایران در ایجاد جنگ روانی و ترس برای به عقب نشینی واداشتن ملت ایران در عرصه های گوناگون، شناخت توانایی های خود و پرهیز از بزرگنمایی توان بدخواهان را راه مقابله با این ترفند خواندند و گفتند:
اونی که در مقابل این جنگ روانی با تمام وجود ایستاد، او کیه؟ او همون جوانهایی هستن که شما براشون دارید الان بزرگ داشت برگزار میکنید، دارید اونها رو بزرگ میدارید که واقعا هم بزرگه. اون جوان اهل فلون نقطه کشور، فلون شهر، فلون قوم، فلون استان، که میره در مقابل دشمن میسته، نه در میدان نظامی احساس خوف میکنه، نه تحت تأثیر حرفای سیاسی او قرار میگیره، نه فرهنگ او رو میپذیره. او همین موجودی است که باید از او قدردانی کرد و قدرشناسی کرد. اوست که در مقابل این جنگ روانی با همه وجود ایستاده. اینو زنده کنید تو این بزرگ داشتا، این حقیقت را مجسم کنید و نشان بدید. این حرف منه.
حضرت آیت الله خامنه‌ای یکی از پایه‌های اصلی جنگ روانی علیه ملت عزیز و ایران اسلامی را بزرگ نمایی از توانایی‌های دشمنان خواندند و گفتند از ابتدای پیروزی انقلاب آنها به شیوه‌های مختلف به ملت ما تفهیم و القا می‌کردند که باید از آمریکا، انگلیس و صهیونیست‌ها بترسید. ایشان هنر بزرگ امام را بیرون راندن ترس از دل‌های ملت و خودباوری و اعتماد به نفس دادن به آنها دانستند و افزودند ملت ما احساس کرد که با اتکا به نیرو و توان درونی خود قادر به انجام کارهای بزرگ است و دست دشمن آنچنان که وانمود می کند پر نیست. رهبر معظم انقلاب اسلامی هدف دشمن از جنگ روانی در عرصه نظامی را ایجاد ترس و عقب نشینی خواندند و گفتند به تعبیر قرآن کریم عقب نشینی غیر تاکتیکی در هر میدانی، چه عرصه نظامی و چه میدانهای سیاسی، تبلیغاتی و اقتصادی، غضب الهی را به دنبال دارد. ایشان احساس ضعف و انزوا و تسلیم شدن در مقابل خواسته های دشمن را از آثار بزرگ نمایی توان آن در عرصه سیاسی دانستند و افزودند دولت هایی که با ملت های بزرگ و کوچک امروز در مقابل خواسته های مستکبران تسلیم هستند، اگر به ملت ها و توانایی های خود تکیه کنند و واقعیت توان دشمن را به دور از بزرگ نمایی بشناسند، می توانند به خواسته های آنها چشم نگویند. حضرت آیت الله خامنه ای نتیجه بزرگ نمایی دشمن در میدان فرهنگ را نیز احساس انفعال، مجذوب فرهنگ دشمن شدن و تحقیر فرهنگ خود خواندند و گفتند نتیجه چنین انفعالی قبول سبک زندگی طرف مقابل و حتی استفاده از واژگان و تعابیر بیگان است. خیلی سپاسگزار هستم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما هستید. برنامه ایران در آینه هفته را میشنوید. اما در جریان روزهای اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران دوشنبه شب گذشته در تماس تلفنی کر استارمر نخست وزیر بریتانیا سکوت مجامع بین المللی در قبال جنایات بی سابقه و ضد بشری رژیم صهیونیستی در باریکه غزه و اعمال تروریستی این رژیم در منطقه و همچنین حمایت برخی کشورهای غربی از این رژیم را اقدامی مغایر با موازین بین المللی و غیر مسئولانه دانست که با تشویق رژیم صهیونیستی به تداوم جنایات خود صلح و امنیت منطقه و جهان را به خطر انداخته است. پزشکیان با بیان اینکه از نظر جمهوری اسلامی ایران جنگ در هیچ نقطه از جهان به نفع هیچ کشوری نیست، پاسخ تنبیهی به متجاوز را حق قانونی کشورها و راهکاری برای توقف جنایت و تجاوزگری دانست. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با استقبال از ارتقای سطح روابط دو کشور و نیز آغاز مذاکرات هسته‌ای، عمل به همه تعهدات از سوی طرفین را شرط موفقیت این گفتگوها دانست. نخست وزیر بریتانیا نیز با اعلام آمادگی این کشور برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران در دوره جدید ابراز امیدواری کرد که سفیران جدید دو کشور هرچه سریع‌تر مأموریت خود را آغاز کنند. همچنین رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گذشته در پاسخ به تماس تلفنی اولاف شولتز صدر اعظم آلمان با ضروری دانستن رفع موانع ارتقای روابط ایران و کشورهای اروپایی گفت جمهوری اسلامی ایران خواهان توسعه روابط با همه کشورهای اروپایی از جمله آلمان بر پایه دوستی، اعتمادسازی مشترک و احترام متقابل است. مسعود پزشکیان گفت در شرایطی که رژیم صهیونیستی با زیر پا گذاشتن همه معاهدات و قوانین بین المللی ضمن استمرار جنایت و نسل کشی در غزه به اقدامات تروریستی در دیگر کشورها مبادرت کرده و امنیت منطقه و صلح جهانی را با چالش و بحران جدی مواجه کرده است، انتظار مردم جهان از کشورهای اروپایی به ویژه آلمان نقش‌آفرینی مؤثر در جهت پایان دادن به نسل کشی صهیونیست‌ها در غزه به جای حمایت و پشتیبانی از این رژیم است. وی همچنین با تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران همواره خود را موظف به تبعیت از قوانین و مقررات بین المللی دانسته است تصریح کرد، ایران ضمن استقبال از توسعه تعاملات با همه کشورها و تاکید بر حل مشکلات از طریق مذاکره هرگز تسلیم فشار، تحریم، زورگویی و تجاوزگری نخواهد شد، بلکه مطابق موازین بین المللی پاسخ به متجاوزین را حق خود می داند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان نیز در این گفتگوی تلفنی با تبریک انتخاب پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران و قدردانی از مواضع ارزشمند وی بر آمادگی و علاقمندی کشورش برای ارتقای روابط با ایران در همه زمینه‌ها تأکید کرد. اما رویداد مهم دیگر ایران این که سرپرست وزارت امور خارجه ایران گفته همه کشورهای اسلامی باید یک صدا و همسو با یک دیگر تدابیر مؤثر در جهت بازدارندگی ضد رژیم صهیونیستی اتخاذ کنند. علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه اندونزی با تاکید بر اتخاذ مواضع مشترک به ویژه توسط کشورهای اسلامی ضد اقدامات جنایتکارانه رژیم اسرائیل و حفظ امنیت و ثبات در غرب آسیا افزود، در حال حاضر منطقه غرب آسیا در اثر جنایات رژیم صهیونیستی در یک وضعیت بحرانی به سر می‌برد و کشورهای اسلامی باید زمینه کمک رسانی به مردم مظلوم فلسطین در مقابله با رژیم صهیونیستی را فراهم آورند. وزیر امور خارجه اندونزی نیز با تاکید بر این که جنایات رژیم صهیونیستی از جمله ترور اخیر اسماعیل هنیه در تهران خطری برای صلح و امنیت بین المللی است گفت، اندونزی ترور اسماعیل هنیه را محکوم و آن را مصداق نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران می داند. وی گفت متاسفانه تا کنون 40,000 نفر از مردم فلسطین توسط رژیم نسل کش اسرائیل به شهادت رسیدند. لذا لازم است بر مسئله آتش بس در فلسطین تمرکز شود و در این زمینه اتحاد و همبستگی کشورها و ویژه کشورهای اسلامی امری ضروری و مهم است. اما چنانچه در جریان هستید، موضوع مهمی که این روزها در محافل سیاسی و رسانه‌ای در سطح منطقه و بین الملل بان پرداخته میشه پاسخ قاطع ایران هست به رژیم صهیونیستی که بحثا و تحلیل های زیادی را در محافل سیاسی به دنبال داشته و البته مقامات کشورهای مختلف پیرامون این موضوع رایزنی و گفتگوهایی داشتن. پیرامون این رایزنی ها بخصوص در محافل رسانه‌ای علیرضا تقوی‌نیا کارشناس مسائل بین الملل تحلیلی دارد که در ادامه برنامه با هم میشنویم.
در خصوص واکنش‌های مقامات، به خصوص مقامات آمریکا، به شدت ابراز نگرانی کردند. مقامات ترویکای اروپایی ابراز نگرانی کردند، فرانسه، آلمان و انگلستان، و خواهان توقف شدند در اقدامات ایران. و نکته‌ای که باید عرض کنم این هستش که خب مشخصه که حامیان رژیم صهیونیستی به طور جدی نگرانی دارند از کیفیت و کمیت واکنش جمهوری اسلامی و مطمئن هستند و اطمینان دارند که این حمله به رژیم صهیونیستی رو خواهد داد، چون جمهوری اسلامی اعتبار تهدید خودش رو در عملیات وعده صادق نشان داد اگر بگوید میزنم میزنند. به همین دلیل هست که اونها نگران هستند. اما در مورد اینکه واکنش های رسانه ای چه بوده، من رسانه های حتی معاند جمهوری اسلامی رو میدیدم به قدرت این نظام اذعان داشتن و معتقد بودند که رژیم صهیونیستی به تنهایی نمیتواند در برابر این حمله مقاومت کنه. این رژیم هم عمق استراتژیک کمی داره، هم جمعیت کمی داره، هم موشک ها و قهقاتهای ایران سلاحهای قدرتمندی هستند و این رژیم تاب‌آوری پایینی در برابر ایران داره، مگر اینکه قدرت‌های بزرگ غربی به کمکش بیان و از حجم ضربات ایران کم بکنن. اما به هر حال مجموعه تحولاتی که نشون میده که من در رسانه‌ها بررسی میکردم، اونها معتقد بودن که این حمله قطعی خواهد بود، تنها از جغرافیای ایران نخواهد بود، از لبنان، سوریه، یمن و عراق هم اتفاق خواهد افتاد و این حمله بسیار بزرگتر از حمله وعده صادق در آوریل امسال خواهد بود و رژیم صهیونیستی باید خودش را آماده ضربات سنگین تری بکنه. ببینید، من معتقد هستم که حد اکثر واکنشی که اونها نشون خواهند داد این خواهد بود که مثلا در رهگیری پرتابه های ایران به رژیم صهیونیستی کمک بکنند. در غیر این صورت کار دیگه نمیتونن انجام بدن. اگر آمریکا بخواهد کوچکترین تعرضی در واکنش به حمله ایران به اسرائیل به ایران و منافع ایران و خاک ایران انجام بده، با واکنش بسیار سنگینی مواجه خواهد شد و بسیار بعید هست که آقای بایدن و معاونشون خانم کامالا هریس در آستانه انتخابات آمریکا رو درگیر یک جنگ بکنن و شکست خودشون در انتخابات رو با این اقدام قطعی کنن. پس من معتقد هستم که حد اکثر کارشون ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی خواهد بود و همچنین در رهگیری پرتابه های ایران به این رژیم کمک خواهند کرد.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند. برنامه ایران در آینه هفته را میشنوید از رادیو دری. این برنامه اختصاص داره به مرور و بررسی مهمترین تحولات هفته ایران. دوستانی که علاقمند هستن به پیگیری تحولات ایران البته میتونن که از طریق سایت ما هم این تحولات را هر روز دنبال بکنن. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما اتسان رادیو دری مشهد. البته در سایت رادیو دری همانطور که بارها در این برنامه اشاره شده میتونین که برنامه ها را هم دنبال بکنید، در جمله برنامه ایران در آینه هفته را.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری.
خب در خدمتان هستیم، اما در ادامه برنامه خدمتان بگوییم که یکی از رویدادهای مهم هفته ایران این که تیم‌های روباتیک و هوش مصنوعی ایران موفق به کسب 10 مدال در مسابقات جهانی روباتیک و هوش مصنوعی فیرا 2024 برزیل شدند. سروش صادق نژاد نائب رئیس فدراسیون جهانی روباتیک و هوش مصنوعی گفت 24 تیم ایرانی در مسابقات جهانی روباتیک و هوش مصنوعی در برزیل شرکت کردند که ایران توانست در بخش‌های دانش آموزی و دانشجویی 9 مقام قهرمانی، 7 مقام نائب قهرمانی و 1 مقام سومی را کسب کند. 29 دوره رقابت‌های جهانی روباتیک و هوش مصنوعی فیرا از 14 تا 19 اسد با حضور 1300 شرکت کننده در برزیل برگزار شد. این مسابقات در 4 دسته اصلی رقابت‌های فیرا و در قالب 11 لیگ دانشجویی و 10 لیگ دانش آموزی در دو بخش U14 و U19 با شرکت 18 کشور آمریکا، آلمان، کره جنوبی، کانادا، ازبکستان، هلند، ترکیه، اوروگوئه، روسیه، مالزی، فیلیپین، چین، هند، اندونزی، تایوان، کانادا، مکزیک و ایران در شهر سائولوئیس برزیل برگزار شد. خب شنونده های گرامی و هرجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. شما دوستای عزیز مثل همیشه میتونین که هم برنامه ایران در آینه هفته و هم آخرین تحولات ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان را از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.